أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 19 جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. چند نوشته کوتاهی رو من در گروهی که بزرگواران درش قرار دارند دیدم که راجع به مطالب جلسات نوشتند. نکاتی هم راجع به اونها به ذهنم رسید، اما اگر اجازه بفرمایید چند جمله‌ای پیش برویم، بعد اگر لازم بود به اونها در این جلسه یا در نوبت بعد می‌پردازیم. ما در نکته 33 از مجموعه نکاتی که با هم مرور می کردیم مراجعه کردیم به کتاب شریف کافی، باب و نهی عن الصفت به غیر ما وصف بهی نفسه تعالی. این رو به عنوان نکته 33 مطرح کردیم. در اواخر نکته 33 از بزرگواران خواستم که اجازه بفرمایند مطلبی رو به عنوان نکته 34 عرض کنم، و نکته 34 روم ما بحث مراحلی بود که می شود با استفاده از معرفت خدای متعال در نظام عالم بیان کرد. مرحله اول مرحله تعریف بود، مرحله دوم مرحله تذکر بود، و مرحله سوم مرحله تسلیم، که عرض شد یکی از بحث‌های خوبی که می شود گفتگو بکنیم و هم در نظام تربیتی نفس مؤثر است، هم مطالب قرآنی روایی خیلی جالبی داره، این است که چه عواملی مانع از تسلیم ما می شود. چون در مرحله تعریف کار دست ما نیست، در مرحله تذکرم کار دست ما نیست، اما در مرحله تسلیم که کار دست ماست، حالا چه موانعی پیش میاد که ما را از تسلیم باز می دارد. الان رسیده ایم ابتدای نکته 35. اگر مطلب خاصی که مانع از این باشد که ما مطلب 35 رو بیان بکنیم، یه مقدار بزرگواران در ذهنشون یا در قلمشون به امانت نگه دارند، یه خورده بحثمون رو جلو ببریم، بعد دوباره اگر سوال و مطلبی بود بهش میپردازیم. در نکته 35 چند تا جمله بنویسین، بعد اگر جایش مبهم بود با همدیگه صحبت میکنیم. آنچنان که پیش از این هم گفتیم، فلاسفه صفات رو عین ذات خدای متعال می دانند. به عبارت دیگر مفاهیم اشتقاقی عین ذات است. اینجا روزنه راه وحدت وجود و موجود عرفا پیدا میشه. ببینید، فلسفه و عرفان اشتراکات و افتراقاتی دارد. بعضی از کسانی که خیلی با جلوه و چهره فلسفی در مباحث سخن میگویند، مواجه با این مصرع میشوند که برخی از شماها شنیده اید، که تعبیر میکنه پای استدلالیان چوبین بود. به یه تعبیر دیگری که مثال جالبی است، فلسفه و عرفان هر دو سواران یک موتورند، هر دو سواران یک وسیله نقلیند، اما این موتور تا یه جایی هر دوی اینها رو پیش میبره، از یه جایی به بعد عرفان فلسفه رو از این موتور پیاده میکنه، بقیه راه خودش میره. و به عبارتی فلسفه توان راه پیمودن در برخی از این مراحلی که عرفان طی میکنه رو نداره. وقت در نظام بدش عرفا به فلاسفه میخندن، یعنی میگن بابا شما ها مثلا یه استدلالاتون به درد خودتون میخوره. و بر اساس این گاهی هم یک حکایاتی یا میسازند یا میبافند، یا اگرم هست حالا ما لزومی نداره بگیم نیست، اصل و فرعش خلاصه زیر سؤاله. حالا دو تا حکایت هم یا براش واقعی بگن یا نباشه. مثلا میگن فلان فیلسوف با فلان عارف دیدار کردند، به فیلسوف گفتند نظر شما راجع به ایشون چه بود؟ گفت آنچه ما میگوییم او میبیند. و از اینجا مثلا ارزش یا حقانیت یا متعالی بودن شهود را در می آورند. و ما توجه داریم که خلاصه با حلوا حلوا کردن که دهن شیرین نمیشه. مثلا یه نفر گفت من چنین دیدم، منم میگم من یه چیز دیگه دیدم، چرا آنچه تو دیدی؟ بعد برای او قصه ای می سرایند که او مثلا وقتی می خواست این را ببیند، مثلا 5 کبوتر در حیات خانه اش بال می زدن. منم میگم آقا یه نفر بر من قصه بسازه، منم 100 تومان بهش میدم. من که این صحنه را می دیدم 5 گوسفند در حیاتم بال می زدن. اینا که ملاک نشد و اینا که اعتبار نیست. سخن باید محکم باشه بر مبنای عقل و استدلال بیان و قرآن کریم و روایات باشه، با قصه و داستان و فلان عارف چنین گفت فلان صوفی چنین گفت که داستان جمع نمیشه که. حالا عرضمون اینجا بود. وقتی که شما مفاهیم اشتقاقی رو عین ذات قلمداد میکنید، اینجا روزنه ورود وحدت وجود و موجود باز میشود. یه مثالی که زدیم و فکر میکنم اون مثال رو خوبه که بزرگواران فراموش نکنن، مثال متر بود. یک نفر اون مثال متر رو برای ما یادآوری کند و نسبت مثال متر رو با این جمله هایی که اینجا عرض کردیم بیان کنه که ببینیم این مثال متر کجا به اونها کمک میکنه، که البته گرفتارشون هم میکنه، جوابی هم نمیتونن براش پیدا کنن. بفرمایید.
بشری هر صفتی رو به خدا نسبت میدن و میگن خدا قابل نسبت دادن است، فقط محدودیتش را بردارید. مثل متر، این متر متر علمه، مثلا علم من و علم خدا در این متره، هر دو در این متره. علم من حدی داره ولی علم خدا حدی نداره، و یعنی جنسش یکیست.
خب فرق علم من با علم خدا در چیه؟
در اندازشه. علم من حدی داره، علم خدا حدی نداره، وگرنه هر دو علم من و خدا یکیست.
هر دو یک جنسه،
یک جنس.
یعنی علم خدا همون علم منه، فقط چه چیزشو بر میدارند؟ حد و اندازش رو. حد و اندازش رو بند. ببینید اینا معتقدند صفات حق متعال در دو تعبیر قابل تقسیمه. ما الان اینو جزئیش رو وارد نمیشیم، فقط همین تعبیرش رو میگیم و رد میشیم. یه سری صفات داره که صفات حقیقی خداست، یه سری هم صفات داره صفات حقیقی ذات اضافه اش. خب این الفاظ، اینا اسم الاسم و اسم الصفه هستند. یعنی ما اسم داریم برای اسم و اسم داریم برای صفت. یعنی چی؟ ذات خدای متعال رو با تعین که نگاه کنی اسم است. خود تعین رو که نگاه بکنی وصف است. چون موصوف و مسما، یعنی هم اون چیزی که وصف می شود هم اون واژه و تعبیری که برای اون وصف به کار می رود، خود ذاته صفت هم عین ذات خدای متعال میشه. ببینید بعضی از این حرفا رو مثلا ارسطو یا فارابی اینا گفتن، حتی گاهی خود بوعلی یه حرفایی رو زدن، اما اینا کاری به قرآن روایت نداشتن، به تعبیری با آیات و سنت خاتم الانبیا کاری نداشتن. اما کاری که صدرالدین شیرازی کرده و یه خورده خلاصه، حالا شاید هم بگیم بیشتر از یه خورده، بعد کم کم ممکنه یه خورده بیشتر از یه خورده هم بشه، حالا فعلا میگیم یه خورده، یه خورده کارو خراب کرده اینه که اومده و خواسته بین شرع و فلسفه جمع کنه. مثلا شما نگاه کنید این روایتی که با هم خواندیم، ما یه خود روایاتو خوندیم که دوباره با مضامین روایات معنوستر بعضی از این حرفا رو هم بشنویم. حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه فرمودن سبحانک ما عرفوک ولا وحدوک فمن اجل ذالک وصفوک. اگه کسی خدا رو وصف کنه خدا رو نشناخته. سبحانک لو عرفوک لوصفوک بما وصفت بهی نفسک. الهی لا اسفک الا بما وصفت بهی نفسک. تعابیر مشابهی. و ان الخالق لا یوسف الا بما وصف بهی نفسه. اینو قرار بدید در مقابل این تعبیر. بزرگوارانی که گاهی براشون مطلب مغلق میشه همیشه خواهش کردم عجله نکنید، ما اینا رو باز با هم مرور میکنیم، با ادبیات‌های مختلفی با هم صحبت میکنیم راجع بهش. ممکن اصلا یکی از شماها بیانتون توی موضوعی بهتر باشه، توی این گفتگوها بفرمایید دیگران هم بهتر متوجه بشن. عجله نکنید، فعلا من دارم ساختار نکته 35 رو با شما یه خورده میچینم. اسفار 2 صفحه 315. و علم ترجمهش با شما. یکی از بزرگواران شروع کنم به ترجمه کردن. یا داوطلبانه یا اگر داوطلب نداشتیم خودم میگم یه نفر ترجمه کنم. و علم ان الاسم عندهم. بگید
سلام.
سلام علیکم. سلام علیکم. دو نفر سلام کردن، با همدیگه کمک کنید این تیکه رو ترجمه کنید. اب نداره. و علم ان الاسم عندهم. بگید ترجمه.
و بدان همانا اسم در نزد ما.
عندهم
ایشان.
نزد ایشان. عبارتون ان ذات الالهیه، نه اعتبار صفت من الصفات. یه عبارتی است از ذات حق متعال، نه اعتبار صفت من الصفات. چجوری ترجمه میکنید؟ که اعتبارش این است که یه صفتی از صفاته، او تجلی من التجلیات، یا یک تجلی از
تجلیات.
والاسماء الملفوظة اسماء الاسماء. اسامی لفظی اینا چی هن؟ اسم الاسم. خب اونایی که یادشونه گفتیم در اسم دو تا ریشه فرض گرفته شده است. یه عده گفتن ریشه‌اش چیه، یه عده گفتن ریشه‌اش چیه از سمو، یه عده گفتن ریشه‌اش از
وسمه.
وسمه فرقش چی بود در معنا؟
و سما به معنای علامت بود و سما و به معنای بلندی.
خیلی. ما در بحث استعمال الفاظ چی میگفتیم؟ گفتیم استعمال الفاظ زمانی میتواند بر اساس قواعد بشری و بشر ساخته و فلسفی بر یک حقیقتی بار بشه، انداخته بشه، اطلاق بشود که بگید.
در نظر داشته باشیم
که دوباره بگید
معنای حقیقی اون مستعملون فیه رو بدونیم، یعنی در واقع برش اشراف داشته باشیم.
چه تصوری تصوری از اون لفظ در ذهن شکل بگیره، یه معنای انتزائی حاصل بشه، بعد این معنای انتزائی ذهنی را به یک حقیقت بیرونی نسبت بدیم. وقتی یک فیلسوف میگوید صفت عین موصوف است، در واقع داره چیکار میکنه؟ معنای حقیقی که اون مفهوم ازش انتزاع می شود رو بقیهش شما بگین. برمیگیره
لفظ عالم به ازای آن عالم گفته میشه.
عالم
عالم گفته عالم. میشه که اون را صفت میگیرن. عالم گفته میشه که اون را صفت میگیرن و عین ذات میگیرن.
خب معناشو بگید، جملاتشو نگید. الان جملاتشو ممکنه درست بخونید ها، میخوام مفهومشو بگید. ببینید معنای حقیقی که اون مفهوم، مثال زدیم عالم، گفتیم به عنوان یه صفت. معنای حقیقی که از اون صفت انتزاع میشه رو میگیرند و اون معنا میشود عین ذات خدای متعال. در واقع او تصویره میشود عین ذات خدا، اگه بخوام خیلی دیگه در حد فهم خودم بگم، او تصویره میشه خدا، نه اون واژه. واژه برگرفته از یک معنای حقیقیه. این معنای حقیقی کجا شکل گرفته؟ بگید، اینو بگید دیگه تمومه. اون معنای حقیقی کجا شکل گرفته؟
در
ذهن خودمون. معنای حقیقی در ذهن خود ما شکل گرفته. اصلا نگران نباشین، جلسه بعد با هم دیگه همین قسمت رو مرور میکنیم. در طول هفته هم هر چی خواستین با هم دیگه گفتگو بکنین در گروه بفرمایید. الحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد و آله. به جهت اینکه ذهن بزرگواران آشفته نشود و خدای ناکرده مطالب غیر صحیح در ذهنشون شکل نگیرد، و اگر ما تا جلسه بعد نفسی برامون نبود که بحث را تکمیل بکنیم، شما رو دعوت به مسیر خطا نکرده باشیم، تکلیف مطالعه در این زمینه بر شما نیست بلکه عکسش هست. لطفاً در این زمینه مراجعه به کتب غیر روایی نفرمایید و سعی نکنید حقیقت مطلب را فعلاً از بیان اهل فلسفه و عرفان و مشهور به اهل حکمت در بیابید، بحث که روشن شد، انشالله با هم صفحاتی مثل مطالب قبلی، صفحاتی از مطالبی که نوشته اند و نشر داده اند، یعنی به یه عبارتی مثلا وقتی یه کتابی چاپ نهمشه، یعنی دیگه نویسنده بر این باور داره، این مطلب رو دیگه به روشنی پذیرفته و داره منتقل میکنه، وقت اون زمان با هم دیگه اینا رو میخونیم و جایگاه مطالبشون و آنچه مد نظرشون هست رو با هم دیگه مرور میکنیم. انشاءالله خدا بیماری های جسمی و روحی همه ما، همه دوستان اهل بیت، همه اونایی که مد نظر هستند رو به عنایت مولامون امام باقر سلام الله علیه شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. به برکت قرائت سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و العرفان.